ساعت 20 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند برای اجرای سند اسفند 1401 به تفاهم رسیدند. صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار از دولت طلب دارد. و مذاکرات آتش‌بس غزه امروز در قاهره از سر گرفته می‌شود. مسئولان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند برای اجرای سند همکاری اسفند 1401 به تفاهم رسیدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه برای سفری دو روزه راهی ایران شده بود، روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت گام‌هایی در عملیاتی پیشنهاد کرده است که مسیر آینده را روشن می‌کند. ایران و آژانس در جریان سفر 13 ماه پیش آقای گروسی به تهران موافقت کرده بودند در مورد 4 مکانی در ایران که آژانس نسبت به فعالیت هسته‌ای غیرقانونی ایران در آن شک دارد همکاری کنند. به گفته معاون صندوق توسعه ملی دولت جمهوری اسلامی، بیش از 100 میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی ابراز امیدواری کرد با پیشنهاداتی که شده این موضوع رفع شود و دولت بدهی صندوق توسعه را بپردازد. صندوق توسعه ملی نهادی دولتی است که نقش صندوق حفظ ثروت ملی ایران را دارد. این صندوق پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی بر اساس برنامه پنجم توسعه تأسیس شد تا عواید ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را که برای نسل‌های آینده به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های زاینده تبدیل کند، ولی در سال‌های گذشته نقش کمک به دولت برای غلبه بر کسری بودجه و رفع مشکلات اقتصادی را بازی کرده است. جامعه جهانی بهایی از افزایش شدید حملات حکومت جمهوری اسلامی به زنان بهایی خبر داد و آن را خیره کننده توصیف کرد. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی نمایندگی این جامعه در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شد، از حدود 2 ماه پیش 82 شهروند بهایی به دادگاه‌های ایران احضار یا بازداشت شدند که 54 تن از آنها زنان هستند. جامعه جهانی بهایی در این بیانیه می‌گوید که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، ایران شاهد افزایش خیره کننده در حمله به زنان بهایی بوده، به طوری که در حال حاضر 2/3 از مجموع بهاییان زندانی زن هستند. سیمین فرندش نماینده جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل متحد از دولت و رسانه ها خواست تا حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند تا آنچه را که سرکوب ظالمانه بهاییان و به ویژه زنان بهایی خواند فوراً متوقف کند و به اصل جهانی حقوق بشر پایبند باشد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه محمود مهرابی 52 شاکی خصوصی دارد میگوید حکم اعدام او در دادگاه اولیه صادر شده و قابل فرجام‌خواهی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که محمود مهرابی در جریان اعتراضات سال 1401 در فضای مجازی با انتشار مطالبی از قبیل به گفته این خبرگزاری آموزش استفاده از سلاح‌های دستساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات قانون را زیر پا گذاشته است. سی و پنجمین دوره اهدایی جوایز مولر، دو جایزه، مهمترین جایزه عرصه تئاتر فرانسه، دو جایزه را به تئاتر 4211 کیلومتر به کارگردانی آیلا نویدی اهدا کرده که درباره تبعید به یک زوج ایرانی پس از انقلاب ایرانه. خانم نویدی از این فرصت استفاده کرده و خواستار آزادی توماج صالحی خواننده زندانی در ایران شده. بیشتر از مصطفی خلجی بشنویم.
Molière, du théâtre privé, dans cette catégorie, les nommés sont
4211 kilomètres.
اعلام نام نمایش 4211 کیلومتر به نویسندگی و کارگردانی آیلا نویدی به عنوان یکی از برندگان جوایز مولیر امسال. این نمایش با موضوع ایرانیان تبعیدی یکی از تئاترهای مورد توجه مراسم امسال بود. 4211 کیلومتر در چندین رشته نامزد دریافت جایزه مولیر شده بود و در نهایت دو جایزه را، جایزه بازیگر زن جوان و جایزه تئاتر خصوصی، از آن خود کرد. جوایز مولیر که در واقع به سبک جوایز سینمایی سزار هر سال به بهترین ها در عرصه تئاتر فرانسه اهدا می شود، امسال تحت تأثیر مسائل مالی حوزه تئاتر از جمله کاهش بودجه های دولتی بود. اما طبق معمول هنرمندان برگزیده هنگام دریافت جوایز به بیان مواضع سیاسی و دفاع از مسائل حقوق بشری از جمله حقوق زنان نیز پرداختند. آیلا نویدی پس از دریافت جایزه از توماج صالحی یاد کرد و گفت:
این جایزه مولیر اول از همه به تمام تبعیدیان، تمام ریشه‌کن شده ها و همه مبارزان در راه آزادی تعلق دارد. من میخواهم از توماج صالحی حرف بزنم و میخواهم از رهبرانمان بخواهم که برای آزادی او تلاش کنند. او به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. این وظیفه من به عنوان یک زن ایرانی و فرانسوی است که مدافع این صداها باشم.
اما داستان نمایش 4211 کیلومتر که پیش از جوایز مولیر نیز جوایز دیگری را دریافت کرده بود از چه میگوید؟ نام این نمایش از مسافتی گرفته شده که یک زن و شوهر ایرانی برای فرار از جمهوری اسلامی آن را پیمودند. آیلا نویدی در این باره به رسانه‌های فرانسوی گفته است:
4211 کیلومتر effectivement c'est la distance entre Paris et Téhéran.
4211 کیلومتر در واقع فاصله پاریس تا تهران است و داستان مینا و فریدون فرهادی، زوجی است که مجبور شدند پس از انقلاب ایران تبعید شوند و پس از بازگشت خمینی به ایران از رژیم آخوندها فرار کنند. مسلماً این داستان زندگی خانواده من است، ولی همچنین خواستم داستان یک تبعید را به عنوان نمونه‌ای از موارد بسیار تبعید دیگر بنویسم، زیرا در نهایت این داستان شباهت بسیاری به داستان همه پناهندگان سیاسی ایرانی دارد که تقریباً همگی در آن دوره یا سالهای بعد از آن به فرانسه آمدند. بنابراین این تئاتر بیش از هر چیز یک وظیفه برای حفظ تاریخ است تا ردی از مبارزه والدینم و مبارزه همه کسانی بر جای بگذارم که به سهم خود در آن دوره از فرانسه مبارزه کردند و به مبارزه خود برای آزادی ادامه دادند.
نمایش
4211 کیلومتر که شخصیت اصلی آن دختر یک خانواده پناهجوی ایرانی به نام آیدا یا در واقع همان آیلا نویدی است، زمانبندی رویدادهای تاریخی را نادیده می‌گیرد. خانم نویدی به این ترتیب می‌خواهد بگوید که داستان او به یک دوره یا یک نسل محدود نمی‌شود و بازگو کننده درد و رنج همه تبعیدی‌های جهان است.
با بازگشت حجاب‌بان‌ها، ون‌های سفید و ماموران نیروی انتظامی برای مبارزه با آنچه حکومت بی حجاب می‌خواند، تقریباً هر روز گزارش‌ها و تصاویری از بازداشت‌های همراه با خشونت، ضرب و شتم و حتی استفاده از شوکر برای بازداشت زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. در ون‌های گشایشات چه می‌گذرد؟ بعد از بازداشت چه اتفاقی می‌افتد؟ گفتگوی داشتم با یکی از بازداشت‌شدگان طرح نور، طرح مبارزه با بی حجابی که از 25 فروردین ماه اجرا شده، از نحوه دستگیری او و آنچه بر او گذشته پرسیدم.
واسه مادرم می اومدم خرید کرده بودم، یه دستم وسایل بود، دستم کلیدو درآوردم که درو باز کنم، شالمم افتاده بود، یه موتوری اومد رد شد، به من گفت خانم شالتو بذار، گفتم نمیذارم، دوباره گفت، بازم توجه نکردم، گوشیشو درآورد از من عکس گرفت، بلافاصله پشترش ون گشت ارشاد اومد.
شما اعتراض نکردید اینکه چرا عکس میگیرید از من؟
انقدر که یه دفعه اومدن سمت من، هم موتوری، هم راننده ون، هم دوتا خانم، نذاشتن اصلا من درو باز کنم. گفتم بذارید وسایل بذارم تو حیاط، گفتن با وسایل بیا. گفتم دوز که نگرفتین سوار میشم. اگه سوار نمیشدن به احتمال زیاد منو میکشوندن میبردن داخل که.
بس یعنی مقاومتی نکردی در مقابل اینکه سوار ون
نشی؟
داخل ون چه خبر بود خانم هما؟ چند نفر دستشون بیشتر؟
با من فکر کنم 8 نفر بودیم، چون جا نبود تو ون، پر بود. من رو دسته صندلی حتی نشستم.
سالی کسانی که توی ون بودن چه سنی بودن؟ چه جوری لباس پوشیده بودند؟
به جز من با یه خانم دیگه که سنمون بالای 40 سال بود، همه کم سن و دانشجو.
لباس پوشیدنشون.
حتی یه مادر دختر گفتن ما تو رستوران نشسته بودیم داشتیم غذا می‌خوردیم. ما رو از داخل رستوران آوردن بیرون، سوار ون کردن، نذاشتن غذا بخوریم.
شما رو منتقل کردن به کجا؟ ادامه داستان اگه برام
تعریف کنید. ما رو بردن امنیت اخلاقی، پیاده شدیم و ما رو بردن توی سالونی، بعد گفتن همه جلوی دیوار ردیف وایستن. دوباره اونجا یه عکس کلی دست جمعی از ما گرفتن، گفتن بشینین که به نوبت برین داخل اتاق. تو همون فاصله یکی دو تا دختر دانشجو بودن، گریه می‌کردن. دختره هی گفت من باید استخدام بشم. گفتش که نه، مشکلی پیش نمیاد، دفعه اول کاری ندارن، توی پیشینه نمیشه.
داخل کدوم اتاق قرار بود برین؟
یه اتاقی بود که سه تا میز بود، سه تا آقا بودن و یه خانم. یه فرمی دادن، اونو پر می‌کردی. من گفتم باید کامل بخونم. نوشته بودش علت کشف حجاب و رکراه کردن عفت عمومی و اینجور حرفا که من با مسخره و طعنه میخوندم و خندیدم و امضا کردم و انگشت زدم. بعد گفتن که حتما باید یکی بیاد که ضامن بشه شما بتونید برید. که من گفتم دو سالی ازم گذشته، خودم تعهد میدم. گفت نه حتما باید همسر پدر مادر یکی بیاد. شناسنامه و کارت ملی به عنوان ضمانت میذاریم. فردا صبحش بریم دادسرا. فردایی رفتیم دادسرا. اونجا یک عالمه به جز ما تعداد دیگه هم که همون دیروزش گرفته بودن اومده بودن.
مثلا چقدر
بودن؟ 15 نفر بودیم.
توی اون دادسرا یا دادگاه حالا چقدر فکر میکنید زن به خاطر حجاب اومده بودن اون روز؟
خیلی اومده بودن به خاطر مسئله توقیف ماشینشون به خاطر حجاب. به نظر من میسن که تعداد محدودی در روز بینا گفتن که باید جمع کنن، حالا یا دادگاه شلوغ نشه.
در دادگاه چه گذشت خانم ما؟
انقدر اونجا تو راه رو منتظر موندیم. بچه‌ها خب حرف می‌زدن، میگفتن، می‌خندیدن، یه ذره شوخی می‌کردن و بعد یه سری میرفت تو سیستم، یه کدی میدادن که اونو میرفتیم پیش قاضی. بعد که وارد سیستم کردن و خودمون رو دادن و پروندهمون رو اومدیم بریم پیش قاضی، جلوی در اتاق قاضی خیلی شلوغ بود. یه سری دخترا گفتن ما دانشجویم، کلاس داریم، باید بریم، کار ما رو زود راه بندازیم. یه آقایی که دفتردار قاضی بود رفتش داخل، حالا نمیدونم قاضی چی بهش گفت که وقت نداره، نمیتونه این تعداد رو چیز کنه. دیگه اومد بیرون و گفت من خودم کارتون رو انجام میدم. واسه هممون یه فرمی آورد، یه سری توضیحات خودش نوشت. برای بعضیا مینوشت نادم و پشیمانم و دیگه تکرار نمیشه، که اونا امضا میکردن. لحظه‌ای که تو رو گرفتن، عکس تو که ازت گرفتن، اون عکس رو بزرگ چاپ میکنن و تو پروندت میذارن اندازه ورق A4. به مرده گفتم آقا عکس منو نگاه کن، من جلوی در خونه من وسایل تو دستم اینا نذاشتم من برم داخل. که دیگه گفتم ننویس نادم و پشیمان، من نادم پشیمان نیستم، ممکنه تکرارم بکنم، فقط بنویس هنگام ورود به منزل. که دیگه اونم اونو نوشت. و
برخورد چطور بود خانم
مامان؟ داخل امنیت اخلاقی همشون مثلا با طعنه و برای اینکه بترسونن. مثلا دختره میگفت میتونم ببینم که حالتی از من عکس گرفتین، شالم مثلا چطوریه. ماموره با مسخره برگشت گفتش که میخوایم بذاریم پروفایل. همشون زیر 30 سال بودن، واقعا خیلی زور داشت واسه آدم که،
یعنی مامورا زیر 30 سال بودن، کسانی که در دادگاه.
آره، کسایی که تو امنیت اخلاقی بودن. تو دادگاه هم پروازی که بودن همه میخندیدن، گفتن همینه دیگه.
جریمه شدین خانم مامان اونجا؟
من نشدم، ولی یه فرم دیگه میدادن، اون دانشجو امضا میکردن، که توی اون من یه لحظه چشمم خورد 500,000 تومان دیدم. حالا نمیدونم اونا بعدن تو حکم دادگاه براشون میره که بدن، ولی من اون فرمو پر نکردم.
کسانی که اونجا بودن آیا ترسیده بودن؟
دانشجو که همه کم سن و سال بودن، همشون ترسیده بودن. یه دختری اونجا بود، بگم 16-17 سالش بود، گفت آقا اینا رو دیدم، شالمو گذاشتم، حتی نتونستم از اون عکس بگیرم. اما به محض اینکه به من رسیدم یاد شدم نمیخواستم سوار شم. خانم منو قشنگ بلند کرد، چون ریزه میزن بود دختر، گذاشت رو ماشین آورد.
کسی اونجا بود که با زور آورده باشنش، یعنی مقاومت کرده باشه، کتک زده باشن آورده باشنش؟
نه، دور و بریام از دخترها همشون پرسیدم که چطوری شما اومدین، کسی رو ندیدم که اینجوری با کتک و اینا چیز باشه.
خانم آیا پیشتر ماشینتون رو هم به خاطر حجاب توقیف کرده بودند؟
بله، ماشین من دو بار توقیف شد. یک بار پارکینگ بود، سری دوم به ما گفتن که پارکینگ خونه میان یه زنجیری رو از فرمون میزنن به کلاس، دو روز نمیتونی ماشین رو تکون بدی و خودشون اعلام میکنن که دو روز دیگه بیاین. دو روز بعد که میری یا یه مامور میفرستن میاد اون قفل رو باز میکنه، یا بعضی وقت خودشون کلید رو میدن میگن قفل رو باز کن، زنجیر برام بیار.
خانم هما گفتید متأهل هستید، یا همسرتون از اینکه شما حالا بازداشت شدید، ماشینتون توقیف شده، ابراز نگرانی نکرد، ناراحتی، یا بهتون تذکر نداد؟
دلیل که دیگه خیلی فشار زیاد شده، حتی دیگه پدر و برادر و خانواده، حتی مادر دارن به دخترا میگن که تو ماشین میشینی شالتونو بذارید. به خاطر اینکه ماشین توقیف نشه از کار و زندگی میافتن. اینا هم خودشون یه جور فشار دیگه، خودشونو کنار کشیدن و اینا رو دارن میذارن بالا سر ما. از دوستانم یک آشنایی داشت تو نیروی انتظامی، گفته بودش که من یه جایی هستم که نه دوربین هست نه پلیس هست، چطور من جریمه میشم؟ گفت وقتی تو خیابون شما بی حجاب هستی، یه عده هستن از آدمای خودشونن تعقیب میکنن، میریم میبینن شما تو کدوم ماشین میشینی، پلاک ماشینتو میفرستن که برای جریمه.
صدای خانم هما رو شنیدید از تهران، یکی از کسانی که در روزهای اخیر در بازداشت گشت ارشاد بوده به خاطر آن چیزی که حکومت آن رو بدحجابی یا بی‌حجابی میخونه. به تعداد زیادی گزارش های متنوعی میشنویم از نحوه برخورد با زنانی که حکومت اونها رو بی‌حجاب و بدحجاب میدونه است، برخورد های خشونت آمیز و نوع بازداشت هایی که با خشونت و ضرب و شتم همراهه. با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم تا ساعتی دیگر.